Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala سهم خودم خیلی ممنونم از شما خدمت همه عزیزانی که از سازمان ها و مرکز پژوهشی و از حوزه های مشاوره و توسعه دانش و حوزه مدیریت تشریف آوردن. امیدوارم که کنفرانس در این مرحله براتون مفید بوده باشه. بحثی که خدمتتون ارائه خواهیم کرد صورت مسئلهش این هست که اگر در یه سازمان بخواد استراتژی به شکل موثری نوشته بشه، پیاده بشه، ارزیابی بشه، به شرکه موثر داشته باشیم، چطور باید شایستگی های مناسبی رو در مدیران پرورش بدیم؟ به عبارتی معتقدیم که مدیران باید به یه سطح مناسبی از شایستگی ها رسیده باشن تا بتونن این چرخه استراتژی که همه جلسه صحبت میشه رو پیاده کنن. دو تا نکته مقدماتی. اول از آقای مهندس حسینی تشکر میکنم که با ما توی این موضوع همکاری داشتن. ما یه مطالعه دامنه‌داری شروع کردیم، یه بیزنس مدلی داره پرورش داده میشه و این حوزه یه نگاه خاصی مشاوره داشتیم. یه تیمی حدود 6-7 نفر از دانشجوها دکترا هستن با ما کار میکنن. این بخشی که ارائه میکنم خدمتتون خیلی مختصری از یافتههای ما هست. من فکر کردم که چطور بحث شروع کنم و فکر کردم که احتمالاً کسانی در اینجا باشن که مدیر نباشن، پژوهشگر باشن یا مدیری که سابقه کار استراتژی نداشته باشه. بنابراین یه بحثی رو باز میکنم با من. هر کسی اینجا حضور داره و علاقه‌مند به مسائل استراتژی هست یا به موضوعی مثل مراجعه به یک مشاور برخورد کرده باشه، بنابراین با این سوال وارد بحث بشیم که اگر شما یه زمانی فردی به شما مراجعه کنه و سوالی ازتون داشته باشه، چه حالتهایی شما ممکنه درگیر در پاسخ به اون فرد باشه یا خودتون به جای کسی که میخواید مراجعه کنه و مشاوره بدید. زمانی که فردی به شما مراجعه کنه، ممکنه شما از لحاظ صرفاً حرفتون مورد سوال قرار بگیرید. در دانشگاه شما معلم هستید و تو کلاس درس مورد سوال قرار میگیرید. پزشک هستید که مطلب بهتون مراجعه میکنن. یا یه مهندسی هستید که تو سازمان سر میز نهار یه نفر از واحد دیگه از شما سوال میکنه. حالا دیگه این هست که شما به لحاظ رابطه مستقیم سازمانی مورد پرسش قرار میگیرید. یعنی فردی به شما مراجعه میکنه و به لحاظ رابطه سازمانی مستقیم از شما طلب مشاوره کمک داره. و یه حالت دیگه این هست که ممکنه که شما باز میخوام در یه رابطه دوستی و علاقه به فردی که میخواد بهش مشاوره بدی درگیر باشید و خودتون تصور کنید تو موقعیتی که این فرد برادرتون، دوست قدیمیتون و برادر ممکنه که فرزندتون باشه و از شما مشاوره میخواد. این سه حالت متمایز هستن. سعی میکنیم که در طول بحث به این موضوع برگردیم. و اما مقدمه که میخوام عرض کنم برای شایستگی های مدیران برای استراتژی بشیم، اولی تصویر داشته باشیم که اصلا دنیای استراتژی چیه، ما تو استراتژی چی کار میکنیم. خب مفهوم استراتژی مفهوم دیریابی هست. من اینجا خیلی سادهش میکنم چون میخوام اون بیشتر تمرکزم رو اون شایستگی های لازم برای استراتژی باشه. فرآیند استراتژی ما ازش صحبت میکنیم و ما این در واقع مدل مدیران پروفسور میر هستیم. توضیح بدم، این فرآیندی هست که آنچه که شما ریالایز میکنید به عنوان استراتژی در سازمان پیروی میکنید حتما از این مسیر با اینتنشن شروع شده. یه قصدی داشتید، میخواستید استراتژی داشته باشید، تأسیسی یه بنگاه را بندازید، تغییری میخواید از بحران بنبست کارایی بیرون بیایید یا ترمیمی میخواید اثر بخشی کم شده را ارتقا بدید، میخواید نقشه دیدرشیپ داشته باشید. در هر صورت اینتنشن پشت کار هست، ولی همه قصدها به سمت استراتژی روانه نمیشن. بخشی از این استراتژی ها مورد توجهش و قرار نمیگیره. اون بخشی که ما به صورت رسمی درگیر فرآیندهایی میشیم که شرکت رو بشیم، یه برنامه‌ریزی استراتژیک، اونا رو دلیبریت میگن، یعنی آمدانه فرآیند منظمیه که ما تو جلسات رو استراتژی کار میکنیم. ولی باید بدانیم که استراتژی واقعی سازمان، این بخش ریالایز، سرچشمه ها، روتونه ها و جویبارهایی هستن که به روتونه اصلی میریزن که بهشون میگن استراتژی نوپدید. نظر افراد در سازمان هم حتما تاثیر خواهد داشت، نظر استیکهولدرهای بیرونی حتما تاثیر خواهد داشت. بنابراین استراتژی مجموعه ای از ترکیب اینها هست. یه وضع پیچیده داره و پیچیده‌تر اون که اینجا اگر یه داستانی تشکیل شده باشه، آنچه رو که شما مورد توجه قرار نمیدید، شاید یه روزی رسید که باید مورد توجه قرار بدید. این فرآیندی که وضع پیچیده هست از لحاظ اون چیزی که ما به عنوان برنامه‌ریزی ابزاری باش برخورد می‌کنیم، تقریبا همه دوستان اصطلاح بالانس سکا به اون ابزار مسلط برای قسمتی که استراتژی خلق شده و حالا میخواد اجرا و ارزیابی بشه رو میشناسن. توی این مدل به طور خلاصه شما یه زیرساختهایی رو باید سازمان احساس کنید، تنبیلتون لایه زیر بدید، سرمایه ها رو باز آرایه بازچینش کنید، نیروی انسانی اطلاعات و زیرساختهای مدیریت سازمان از جنس برنامه از این نظام های کنترلی. بعد باید سراغ فرآیندهاتون برید، فرآیندها رو پولش کنید، فرآیندهایی که هسته تولید شما هستن، ارتباط مشتری هستن، نوآوری شما رو تنظیم میکنن و اون چیزی که حاکمیت شرکتی مسئولیت اجتماعی شما رو جواب میده. این چهار کاتگوری هستن. بعد از اون وقت این میرسید توجهتون رو مشتری تمرکز کنید و برای مشتری ایمیج مناسب بسازید از طریق برندینگ و روابط بازاریابی، روابط احترام‌آمیز و روابط بلند مدت و در واقع پایداری با مشتری برقرار کنید. و در نهایت اینکه به هر حال باید این کالای شما، خدمت شما خودش هم حرف بزنه، پس باید کیفیت مورد نظر مشتری رو ببینید که رشد و بهره‌وری اتفاق میفته. خب یک کارهای ویزیکاری دیگه هم داره حتما، یعنی وقتی که راجع به سرمایه صحبت کنیم، راجع به فرآیند صحبت کنیم، جزئیات داره. بعد از این جزئیات که به هر حال ما نشستیم طرحمون رو کشیدیم و گفتیم که چه کار میخوایم بکنیم، این کارت امتیاز متوازن در کاربرد ازش صحبت شد، تبدیل میشه به سری برنامه. یعنی از هر کدوم از افراد ما برنامه هایی رو استفاده میکنیم. هر برنامه تشکیل شده از اینکه بگیم که این شیفتید یا اون موضوع اصلی برنامه چیست، چه شاخصی رو میخواییم تغییر بدیم، زمانبندی ما چه باشه، چه منابع رو خرج کنیم. این سمت ابزاری هنوز کامل نشده. قسمت دیگری وجود داره و اونه که شما حالا میدونید که باید چه کاری انجام بدید، به کجا میخواید برید، چگونگیش رو باید با اجزایی از جنس طراحی سازمان تکمیل کنید که بهش میگیم مدل‌های کسب و کار. از اینجا ما یک کار دیگه باید بکنیم. تا اینجا فکر میکردیم و برنامه‌ریزی میکردیم، از اینجا باید یه چیز طراحی کنیم. سازمان ابزار برای رسیدن به اهداف، سازمان رو باز طراحی میکنیم. اگه هم میخوام این دوتا رو به هم دیگه لینکش کنم، قسمت زرد بعد مالی پایین بیزنس مدل میشینه، جریان‌های درآمد هزینه رو باید طراحی کنیم، انواع روش‌های درآمد ما چیه، انواع روش‌های کنترل هزینه ما چیه، چگونه اینها رو بالانس می‌کنیم تو سمت سود و انباشت سرمایه بدیم. سمت راست مشتری بلیه که پیشنهاد می‌دیم، کانال ارتباط و ارتباطات کانال فروش و ارتباطات با مشتری، همه اینها در رابطه با بود مشتری اون ناحیه قرمز هستن که ما با مشتری چه ارتباط برقرار می‌کنیم، چه شکلی ارزش گذاری برای می‌کنیم. و در مورد بود فرآیند هم سمت چپ، یعنی سمت راست میگیم وات تو چی کار کنیم، سمت چپ میگیم ها تو چی جوری انجامش بدیم. پس فرآیندهای سازمان باید باز طراحی بشن، منابع ما یه بار دیگه سر این فرآیندها با هم دیگه لینک بشن و بعد در نهایت شرکای کلیدی رو پیدا کنیم و روابط بلند مدت شرکتی بسازیم. بود یادگیری چیزیست از جنس فیدبک، یعنی آنچه که فرآیندها سمت سبز میسازه برای مشتری باید یه بارم از نظر مشتری بازخور بگیره و فرآیندها اصلاح بشه. در این دیدگاه این طرف بالانس اسکور، این طرف مدل کسب و کار، ما دیدگاه ابزاریمون کامل شد، استراتژی تا اینجا کامله. یه چیزی کم داره و اون این هست که استراتژی عبارت نیست از اینکه ما یه سری راه طراحی کنیم، یه سری فرمول از پیش تعریف شده رو برداریم بریم تو سازمان رو اجرا کنیم. یه اسنسی لازم داره، یه ژنی لازم داره تو استراتژی، اون باید تزریق بشه. تا وقتی اون تزریق نشده باشه و اون نگرش ویژه و فلسفه نگاه مجدد به بازار و مشتری وجود نیامده باشه، شما استراتژی ندارید. پس رو این هست که مدل‌های برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی میگن که تو دنیا چه می‌گذره، ما چطور از یک جلسات آموزشی، جلسات برنامه‌ریزی با هم مشارکت کنیم تا برنامه تولید کنیم، برای اجراش چی بکنیم، سمت برنامه‌ای، سمت ابزار اجرا، مدل کسب و کار. و عنصر سومی که به شدت دیریا سهل ممتنع هست، تفکر استراتژی که بتونیم به یه شیوهی که قبلا امتحان نشده، به یه شیوهی که قبلا کسی در واقع مسیر رو نرفته، مجدد به کلیت بازار، محصول و روابط ارزش آفرینی فکر کنیم. خب تا اینجا من مرور کردم برای اینکه در واقع این فرایندی که در مورد استراتژی گفته میشه و طراحی سازمان بر اساس استراتژی به طور کلی صرف نظر از ریزکاری های تئوریکش و مکاتب مختلف چجوری انجام میشه. حالا ببینیم که فرق در زمینه استراتژی ما چجوری شایستگیش رو باید پرورشیم در هر سه زمینه که گفتم، اهم از برنامه‌ریزی، طراحی سازمان و تفکر استراتژی. ما مدل ساده شایستگی رو میون میذاریم، حدود 12 مدل شایستگی در مدیریت اون پروژه ما مرور شده این چیز ارجحان خدمتتون فقط بناش رو برای مدل کس بنا میکنه. مدل کس که دوستان هر کسی که رفتار سازمانی مطالعه کرده باشه جزو اولین مدل هایی هست که بهش مدل مهارتی بوده، حالا امروز به عنوان مدل های شایستگی هم ما میشناسیم. صحبتش از این هست که ما سه دست مهارت رو باید پرورش بدیم تا مدل به سطح شایستگی برسه. در سطوح مختلف هم سهم اینها در ترکیب و پورتفوی به قول معروف پروفایل شایستگی مدیر تاثیر داره. اولین از سه مهارت های فنی هستن تکنیک ها که طبیعتاً هر چی میریم بالا مدیر نیازش به مهارت فنی کمتر میشه. مهارت هایی که تقریباً در طول این در واقع مدل یا در این پیرامید ثابت هستن مهارت های انسانی هستن و اون مهارت بسیار مهمی که قطعاً تفکر سازی در اون بنا گرفته مهارت مفهومی است. یعنی فرد بتونه فراتر از جزئیاتی که همه میبینن درک کانسپت هایی بکنه، ریکانسپشن کنه، مثلا مفاهیمی که همه به صحبت میکنن باز پروری کنه، یه سری کانسپت های قدیمی ایران که داره هی تکرار میشه اینها رو باید حتما از بین ببره تا بتونه مفهوم ریکانسپشن شدن رو شده رو تو سازمان مستقر کنه. خب ما در واقع لیست مفصلی از مهارت‌ها رو مطالعه کردیم برای اینکه در قالب سخنرانی بشه ارائه‌اش رو خیلی خلاصه‌اش کردیم. مهارت‌هایی که ما لازم داریم که اینا رو پرورش بدیم تا قالب یه همش ادبیات از روی شایستگی رو صحبت می‌کنم تا برسیم به سطح شایستگی برای اون سه حوزه برنامه‌ریزی، طراحی و تفکر کنیم. حوزه تکنیکال استراتژی عبارت است از اینکه فرد رو آموزش رشنال تینکینگ بدیم. اون چیزی که تو حوزه‌های مهندسی خیلی گیون ساده آموزش میدن از سنینی که فرد تو سن آموزش بین 18 تا 24 ساله و در علوم انسانی فراموش میکنن اونو. درک منطق ترید آف کردن، ترجمه حالا به دبستان گفتیم ترید آف، یعنی وقتی که شما میخواهید چیزی را به لحاظ اقتصادی انتخاب کنید هیچ وقت این چیز نمیتونه بیشتر بشه، نه اینکه چیز دیگه رو باید از دست بدید. بنابراین مثلا فرض تکنیک کاست بنفیت آنالیسیس یه تکنیکی که آموزش داده میشه تا شما بتونید منطق به درستان درک کنید و البته تکنیک‌های متعدد دیگه هم تو حوزه‌های مالی تو حوزه‌های ممیزی هستن. بعضی از این مهارت‌ها رو ما دو ماهی اورلپ می‌بینیم. مثل چی؟ مثل درک واقعیت و مهارت تعریف. درک واقعیت یعنی که فرد بفهمه که یه چیز واقعیت‌هایی در دنیای بیرون وجود دارن که اونا برخلاف میل ما خودشون رو تحمل می‌کنن. ما یه اشکال اساسی که داریم وقتی اون ویژن رو می‌ذاریم، وقتی سازمان رو می‌خوایم تغییر بدیم، خیلی آرزومند می‌شیم. ممکنه که این آرزومندی و اگرم زمانی محدوده موفقیت نصیب ما شده باشه، ما رو به سمت گام‌های موفقیت ببره و نذاره از اینکه ما واقعیت‌ها رو بفهمیم. پس درک واقعیت و مهارت طراحی، مهارت طراحی به معنی اینکه بخشش فنی در دوره‌های رسمی آموزش داده میشه، بخشش قطعاً کانسپته. یعنی فرق بتونه سیستمی که در حوزه تفکر سیستمی درک میکنه با ابزارهای موجود در بیرون بسازه. خیلی هستن آدم هایی هستن که در مهارت تفکر سیستمی قوی هستن ولی آدم های پرکتیشنر نیستن، نمیتونن مسئله حل کنن، نمیتونن یه سازمان رو اداره کنن. در ترکیب مهارت طراحی تفکر سیستمی هست که شما میتونید هولیستیک سازمان درک کنید و بعد یه چیزی رو به اسم سازمان بسازید. اون چه که به هر حال فکر میکنم که همون ژنوم بود که گفتم باید توی استراتژی تزریق بشه رو ما توسط مفهوم خلاقیت نوآوری میگیم. اگر در استراتژی عنصر خلاقیت وجود نداشته باشد شما هیچ سنتزی نکردید، چیز جدیدی نساختید، راه جدیدی ندادید. فقط و فقط شما از قدرت تحلیل استفاده کردید، دستبندی مجدد به دست آوردن راه حلی مجزتر از دیگران. حتما باید خلاقیت نوآوری هم تزریق بشه در این شایستگی ها. حوزه انسانی استراتژی این سه حوزه رو ما جدا کردیم که درک منابع فردی یه سویش مفهومی است، یه سویش مهارت انسانی. فرد باید سطح توانات عمیقا و دقیقا منابع اصلی شد و منبع اصلی ما همیشه زمان و انگیزان هست. زمان به عنوان اونچه که ما همیشه اباندن فرض میکنیم، شاید سراغش ندیم، ارزیابیش کنیم، خودمون رو نامیران کنیم و انگیزه چیزیست که همیشه در واقع ممکنه که زمانش نرسه. ما باید بتونیم انگیزه خودمون رو مداوما مونیتور کنترل کنیم و در زمان لازم از اون منبع استفاده کنیم. خب خود مدیریتی هم متعهد شدن. می‌دونید که 90% از شکست استراتژی تو همه بیت‌ها گفته شده که مدیرانی که متعهد نیستن. اولین اصل متعهد شدن به هر سازمانی متعهد شدن به هویت خویشتن. مدیری که هویتش رو به سازمان پیوند نزنه نمیتونه به چیزی متعهد بشه. و بعد مدیریت ارتباط با خود، میگه مدیریت فضای ارتباطی خود دیگران، توی فضایی که من با خود ارتباط برقرار میکنم میتونم در واقع نگرش خودم رو تحلیل قرار بدم، خودم رو با واقعیت رو درو کنم. و یه فضایی که مربوط به این هست که دیگرانی هستن که اگه اونا حضور پیدا کنن تو محیط ارتباطی من، میتونن که به من کمک کنن برای اینکه واقعیت رو درک کنم و از مهارت دیگه هم استفاده کنم. این یه دسته‌بندی اگر باشه، یه مدل به من اینجا ارائه میکنم خدمتتون که ما فکر میکنیم که اگر بخوایم شایستگی رو تقویت کنیم باید از دو محور با شایستگی برخورد کنیم. محور ایکسمون میگه که قالب رو چجوری مدیریت میکنید، ساختاردهی کنید. وقتی شما این فرم طراحی میکنید به مدیر میگه با این فکر کنیم این میشه استرالیوتی، این قالب رو بنید. و دیگری میگه که محتوای شایستگی رو چجوری کنترل میکنید. وقتی داری شایستگی پرورش داده میشه، شما باید تمرین داشته باشید، شما باید محتوای بحث داشته باشید. اگر کنترل بر قالب زیاد باشد چه میشه؟ اگر کنترل شما بر محتوا در محیط بسته باشه چه اتفاقی میفته؟ چهار تا حالا لغات روی کرد خودی توزی من رو انسان میگم، من میگم تاکتیک های برخورد تو شایستگی برای اینکه بحثمون روی یه روال قرار بگیره. چهار تاکتیک ما عبارت پس از دایرکتیم، یعنی که قالب ها به شرکت کنترل شده، محیط ها بسته برای کل محتوا. دایرکتیم که تاکتیک اول هست، اصولا کار کسی نیست که میخواد شایستگی رو به لحاظ مشاوره و کمک به سازمان توسعه بده، کار مدیره. پس دایرکتیم با هم بخوانیم منیجمنت، یعنی مدیر این کارو میکنه. اگه مدیر بخواد که زیر دستانش پرورش بده. سه تا در واقع رویکرد باقی میمونه. رویکرد فسیلیتیشن که کنترل غالب اختیار هست، یعنی من در جلسه شرکت میمونم مشاوره استراتژی و دائما برای حل هر مسئله تکنیک با خودم میبرم، محتوا رو تولید میکنم، من جهت دهی میکنم بحث رو و سعی میکنم که نتیجه گرا به نقطه برسونمش. کوچینگ هست که محیط رو بسته میکنه ولی قالب نمیده. کوچ بیشتر تلاشش اینه در مقابل اینکه شما مسئله حل کنید، مهارت های مطابق حل مسئله رو شما آموزش بده. و منتورینگ هست که بحث اصلی ما هست. این تکنیک هایی که در واقع ازش صحبت خواهیم کرد برای پرورش شایسته که باید بهشون برمیگرده. خب طبیعتا تمرکز ما رو منتورینگ باشه. من یه مرور دیگه بر این تاکتیک ها انجام بدم. تاکتیک ها وقتی دایرکتینگ رو کار ما ندارد، ما بهش کار ندارد. تاکتیک های بعدی را به ترتیب به چین ازشون استفاده کنیم. ماهیت این تاکتیک ها این هستن که اول اینکه بر اساس کانتکست ها یا در سازمان صرفا استفاده می شوند، چون منیجر یعنی کسی سازمان رو شده می کنه، ولی منتور یعنی کسی سعی می کنه که به سمت کریر و لایف به اصطلاح زندگی شخصی شما حرکت کنه، شما رو می خواهد قرارش بده. در بین دایرکتینگ منتورینگ فسیلیتیشن ناحیه در واقع کریر رو بیشتر پوشش میده و کوچینگ به سمت لایف نزدیک میشه. مهم اینه که از لحاظ سطح بلوغ برخورد، وقتی شما دارید در واقع، حالا من دایرکتینگ کنار میذارم، فسیلیتیشن رو در واقع به عنوان تاکتیک انتخاب میکنید، شما در مورد هاو تو دو چی کار باید بکنید، تا و یا گوین چگونه کارها انجام میشود، چه کار بکنید، یعنی اینکه من نالج رو شما منتقل کنم، دانش رو شما منتقل کنم. ولی چگونه این کار رو انجام بدیم؟ چگونه این کار رو انجام بدیم؟ یه جور اسکیل، مهارت و توانش هست. و در نهایت، اگر شما به سمت منتورینگ تاکتیکتون رو عوض کنید، شما دارید میرید توی انتقال تجربه. در این جور انتقال تجربه ما میخواییم این فرق به سطح بلوغ رسیده باشه که یک شیوه زندگی کردن رو، فکر کردن در تمام آنات زندگی، همه لحظه ها، همه شعونات شیفتی بیرد. اگه من بخوام برگردم صدقه اون بحثی که گفتم ممکنه دوستی در اینجا با استراتژی خوب ارتباط برقرار نکنه، سوال این بود که شما در 3 ساعت ممکنه که مورد سوال قرار بر اساس مدلی که خدمتتون ارائه کردم، اگر شما از لحاظ حرفه‌ای مورد سوال قرار بگیرید، شما پاسخهای دانشی میدید، مسئله فرد با دانش حل میکنید. ولی اگر تو رابطه مستقیم و سازمانی با فرد مواجه بشید که مثلا فرض کنید که شما ترینرش هستید، اون کارورز شما هست یا کارمند شما، اگه مشکل بخواد حل کنه، بهترین در واقع تاکتیک شما این هست که شما به سمت توانایی برید، یعنی به سمت کوچینگ برید. ولی اگر شما به فرد دوستی و علاقه نشون بدید، یه باندیج بین شما باشید، شما بخواهید این فرد رو پرورش شخصیت بدید، کاراکتر بسازید، شما باید در واقع پاسختون از جنس خردمندی باشه و خردمندی فقط و فقط از طریق منیپولینگ واقعا انجام هست. این کاغذ ها دست من ندارم، همینه مونده رو مطمئن نشدم، کاغذ رو من ندارم. رابطه یه در واقع اینها به این ترتیب نیست ما سه تاکتیک جدا داریم هر کی رو میخوایم انجام بدیم. ما قاعده این هستیم که این روابط دارای مراحل بلوغی هستن. اگر شما بخواید در یه سوال کنید حتما باید سه تا تکنیک تاثیر بشین ساده ترین هستن، شروع کنید توی روابط ساختاری بسته محتوا آزاد و بعد به سمت کوچینگ بگید، اسکیل پرورش بدید و در نهایت به منتورینگ. حالا ممکنه که یه مسئله رو ما با هم تموم کنیم بریم سراغ مسئله بعدی، ایشوی رو در سازمان حل کنیم که یه واحد فانکشنی مثلا بازار رو بریم سراغ ایشوی بعدی. برای این رابطه اینها میتونه به صورت ریکرسیو ادامه پیدا کنه، یعنی منحنی بلوغ در واقع فسیلیتیشن کوچینگ منتورینگ رو بریم و بعد یه موضوع دیگه مورد توافق وارد بحث بشیم. ما اینها به عنوان اپیزودهای در واقع منتورینگ میشناسیم، هر وقت که یک تسک رو از زیر منتورینگ کامل کرده باشه. تو سه دقیقه آخر فکر میکنم من یه چند تا مثال لازم بزنم برای اینکه موقع عملی تر بشه بحثم. ما در مورد منتورینگ عرض کردیم که منتورینگ این شایستگی رو مورد توجه قرار میده و من فکر کردم که خب چه تئوری هایی به من در واقع اگه در سازمان به منتی اشاره کنم که اینها رو مطالعه کنم یا اونو بکنیم میدیا یا بحثمون موضوع بحثمون به درد نمیخوره. زمانی شما میخواید فرد خود مدیریتی رو آموزش بدید، من به نظرم رسید این تئوری انتخاب گلاسر تئوری خوبیه، چون همه مکاتب روانشناسی که صحبت شده روانکاوی این تئوری جدید میگه که شما بتوانید انسان‌ها رو واقع‌گرا و درمان تراپی در واقع شخصیتشون از روی واقعیت انجام بدید. فرد یاد بگیره که مسئول کار خود است. شما حتما در مشاوره هاتون و در کاراتون به آدم‌ها مواجه با این میشید که به شدت متمایل دارین که وقتی که یه ایدی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، پروژکشن رو محیط بیرونی پروژکشن کاملا مخالف جریان یادگیری و متحرکشن میخیشتن دارم. ولی مکانیزم رشنالیزیشن یعنی اینکه من بپذیرم چیزها رو و براش در واقع دلیل منطقی پیدا کنم، اون در واقع مفیده. مثالش شما خیلی فهمی میشنوید که توی این کلیپ ها مبادله میشه که ژاپنی ها وقتی که مدیرشون سازمان به چهار مشکل میشه، انقدر اون سازمان رو به هویت خودشون رفت میدن که حتما میان اصخایی میکنم و کلیپ های متعدد دیدیم. من نخست وزیر ژاپن رو دیدم، مدیران توی ایتالیا دیدم و خوشبختانه تو کشور ما من احساس کنم دولت داره یه روی کرد رو اتخاذ میکنه که چندین بار در واقع موضوع خیلی مهمی اصخایی کرده و ما الحمدلله البته متاسف کنم از کار عمل کردی، ولی الحمدلله که دیدیم برای یه مدیر اومد شخصا قبول مسئولیت کرد و استفاده. بعد مدیریت احساس خود و دیگران، من فکر می‌کنم در مدیریت احساس خود و دیگران سایه‌ترین تکنیکی از صحبتشون پنجره جوهری معروفه که میگه که آنچه من از خود می‌دانم آنچه تو از من می‌دانی ما با هم تعامل کنیم ناحیه تاریکی باقی می‌مونه. در اون ناحیه تاریک من چیزهایی از خودم نمی‌بینم و شما هم در واقع از من نمی‌بینید. راهکارش چیه؟ راهکارش دیالوگ و روانکاویه، یعنی خصوصی دارم برای شما باز می‌کنم برای منتور و منتور هم ناحیه در واقع پنهان و مخفی رو از من میبینه که به من تذکر و فیدبک میده و هرچه شما محیط ارتباطتون بازتر باشه توی این ناحیه تاریک که من از خود نمیدانم و تو هم از من نمیدانی به شدت میتونه کمک بگیره برای باز شدن. پس بنابراین اگه هم مثالی بزنید تو سازمان ها در اساس خودگشودگی باید برقرار باشه و مدیرها به راحتی و با تحمل در واقع سختی های این موضوع برخورد کنن تا بتونن فیدبک های اصلاحی رو دریافت کنن. و برای اینکه درک منو به فرض بکنید، ما بایستی که در واقع به آدم‌ها یاد بدیم که زمان منبع بی‌نهایتی نیست. ولی می‌بینید اقتصاد، آب، هوا، تمام اون چیزی در واقع که محیط زیست رو تحت تأثیر قرار گرفته، فرض غلط اقتصاد کلاسیک این است که اونو قیمت‌گذاری نمی‌کنه. خب راهش وقتی می‌خواید ارزش آب کسی نشون بدید، می‌بینیدش اردو، تو بیابون، یه دو سه روز می‌دونیمش، بعد یه در واقع نصف دیوانی آب بهش نشون می‌دید، می‌فهمه قدر آب چیه. مراقبه کردن و در واقع تمرین سخت بدنی باعث میشه افراد ذهنشون استامینای لازم برای تمرکز بر منابع فردیشون دست بیارن. خودیابی از طریق مراقبه که اگر دوستان آشنا باشن مایندفولنس یکی از تکنیک‌های جدیدیه که توصیه میشه. خب من برگردم به اون مسئله که مطرح کردم، این که در بالاترین سطح برخورد با یه فرد وقتی شما مورد مشاوره قرار میگیرید، اون فرد دوست شماست. وقتی فرزند من اخیراً در مورد تست زنی و کنکور میپرسه میدونم که این فرزند من عمیقاً داره میترسه. پسر من که دوم دبیرستانه. خب من راهی که این وقتی کنکور رفتم، ایشون هم دو سال تا کنکور مونده. بیشتر سوالات پسر من از اینکه استراب از کنکور و تسته، ولی سوالش در مورد هندسه است، در مورد جبرانالیزه. در حالی که من این سوال جواب میدم و دارم به عنوان فرد حرفه‌ای جواب میدم، نگرانی های اصلی من به عنوان یه در و مراقب پدر و یه منتور اینه که من تلاش کنم که ایشون رو مسلح کنم به ابزارهایی که بتونه کمکشون در این مسیر رشد. از نظر من کنکور یک مرحله است، ولی شما میدونید که بعدش در واقع دوباره چه مرحله سختی از تحصیل یا رشد کار شروع میشه. ما باید در واقع جواب پسرمون رو به این ترتیب بدیم که من کاری خواهم کرد که تو باید به مسیری که خود انتخاب کردی متحرک بشی. شکست یا موفقیت تو مال خودت. و بعد بخواهیم بهش کمک کنم که از دیگران کمک بخواهیم و بعد منابع فردیش خوب مدیریت کنم. در حال در حد این وقت کم فکر میکنم که ما یه نگرش رو نشون دادیم و این و مسئله ما از این قرار بود که ما شایستگی های اساسی مدیریت رو برای پرورش نگرش استراتژی و یا بلوغ در حوزه تفکر استراتژی از طریق منتورینگ میتوانیم ایجاد کنیم. خیلی ممنون.